بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این بود که حقیقت الحقایق خدای تعالی است. این گزاره اول بود. گزاره دوم که تو این بحث شروع کردیم این بود که راه رسیدن به این گزاره معرفت نفس. ما از اینجا شروع کردیم، اون گزاره قبلی در جای دیگه بحث شد. به قول خواجه طوسی فرموده که حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. خیلی این عبارت قشنگی، شاید قشنگترین جمله‌ای که میشه گفت همین. حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. حالا ما میگیم او همه است. و انجام همه به دوست، بلکه خود. این خود اینجا یک توقفی داره، نه که خود همه، خود همه اوست. یعنی لا اله الا الله، جز خدا کسی در کار نیست. حالا این حقیقت رو کسی خواست شهود کنه، راهش چیه؟ فرمود راهش معرفت نفس. پس راه معرفت نفس انسانو به شهود این حقیقت میرسونه. اون وقت در ذیل این آیه بحثشون اینجوری شروع کرد که هر موجودی یه غایتی داره که اون در اون غایت به کمال خودش میرسه. انسان هم یه غایتی داره که اون غایت کمال انسانه. چون انسان یه موجودی است مجرد از ماده، لذا باردهی و ثمردهی این انسان در یه جای ماورای این عالمه که میشه عوالم دیگه. اینجا باید میوه بده، ثمره حرکت انسان. لذا کمالات انسان در اون عوالم ظهور و بروز میکنه. البته این که ما میگیم این و آن، منظورمون اصلا مقاطع زمانی نیست. چه اینکه ممکن است یک کسی در اثر سیر همینجا به اون عوالم دست پیدا کنه. حالا با حفظ این مقدمه، ثمره انسان در جای دیگه است، کمال انسان در جای دیگه است. این کمال چیه؟ فرمود این کمال عبادته. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی غایت انسان که اونجا تمام شکوک کمالات انسان در اونجا شکوفا میشه عبادته. پس راه انسان راه عبودیته. بعد از اینکه این مطلب رو بیان فرمود، فرمود که حالا من دیگه البته مطالب جزئی شو دیگه نمیگم. یه اشکالات و جوابهایی هم اینجا بود که اونا رو هم گفتیم. مثلا اینکه آیا این طریق معرفت نفس مخترع یه دز مؤمنین است و اسلام تایید کرده، مثل رهبانیت مسیح، که جواب منفی بود. بعد فرمود که حالا این عبودیت یعنی چی؟ فرمود عبودیت یعنی این که عبارت علامه رو بخونم. ان ینسب العبد نفسه فی مقام العبودیه فیخضع به حقیقت الخضوع التی تنسیه نفسه. عبودیت یعنی این. علیکم السلام. عبودیت عرض شد که اون تصوری که ابتداعاً به ذهن انسان میاد، این اعمال خشکی که بنده انجام میدن به نام عبادت، مقصود اینا نیست. گرچه اینا پله برای رسیدن به همون حقیقته، نه اینکه اینا هیچ نیست، اصلا نیست، اینا پله. منتها اینا پله، پل رسیدن به چی؟ به این معناست. هو ان ینسب العبد نفسه فی مقام العبودیه، اینکه این خودشو در مقام عبودیت نصب کنه. فیخضع به حقیقت الخضوع التی تنسیه نفسه، به جایی برسه که عبودیت او رو از یاد خودش ببره. همون که امام صادق علیه السلام فرمود الله یرى العبد فی ما یملکه الله ملکاً، این که عبد خودش رو مالک هیچ ندونه در آنچه خدا بهش داده، این میشه عبودیت. تا جایی که اینجا میفرمه تنسیه نفسه، خودش رو از یاد خودش ببرد. فلا یبقى الا ربه، جز خدا چیزی اینجا باقی نمیمونه. معبودن مذکورن جلت عظمتو و یشاهد و کلم و یسعام و شاهدتو. اینم یه مطلب دیگری بود که پس در واقع غایت حرکت انسان رسیدن به این مطلب است. هر جایی که گفتیم مجهول بود بفهمی که اینو نگفتی، چون من فکر می‌کنم همه اینا رو گفتیم جلسه پیش، گفتیم اینا رو. غایت خداست. بله. بعد به اینجا رسیدیم که آیا دستیابی به این حقایق بر دنیا برای همه میسور هست یا میسور نیست. فرمود که انسان‌ها مختلفن، طبائع و قرائع و نفوس مختلفن. اگر کسی مطابق اون چیزی که در فطرتش ثبت شده حرکت بکنه و اون تربیت الهی که تربیت نوعی شامل حال این بشه، یعنی در یک کلام به آنچه که به نام دین آمده عمل بکنه، به این غایت دست پیدا میکنه. و من یوت ربه حق الاطاعه سار ولی من اولیایی واجدن لغایت الکمال. بعد اینجا آمد که عبدی اتعنی اجعلو که مثلی، از من اطاعت کن تا تو رو مثل خودم قرار بدم. اقول و لشیئن کن فیکون، من اونجوری هم که وقتی به یه چیزی میگم باش اون میشود. و تقول و لشیئن کن فیکون، تو هم همینطور میشی. مطلب آخرم ظاهرن تا اینجا آمدیم این بود که آیا هر کسی بیفته تو مسیر تهذیب نفس به این هدف میرسه یا نه؟ فرمود نه خیر، نمیرسه. فما کل من حذب اخلاقه و استکمل فی مقام العمل صار مستکملا به غایت الکمال. یه چیز دیگه میخواد، البته این وظیفش اینه که این امور رو انجام بده در معرض باشه، ولی به این امور نیست. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اون عارف بزرگ فرمود نکند این پنج تمام. سمت و جوع و سحر با هی دو چشم، یعنی شب زنده داری. سمت یعنی سکوت، جوع گرسنگی. سمت و جوع و سحر و شب زنده داری، خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را نکند این پنج تمام. شاعر گفت میگه بکند تمام، نکند تمام. چون چی میخواد؟ عنایت ربانی میخواد، جذبه میخواد. تا اینجا رسیدیم. حالا اینجا میفرمایید که نمیدونم این مطلب اگه گفتیم بفرمایید که آیا این طریق طریقی است که مسلمان ها وضع کردن؟ گفتیم اینو؟ خیلی. حالا یه اشکال و جواب اینجا هست. بعضی گفتن که این مسیر طریق معرفت نفس، چون این مطلب خیلی مهمه که ما بدانیم که آیا این مسئله مال دین ماست یا مثلا این عرفا اینو درست کردن، حکما اینو درست کردن. میفرماید که بعضی گفتن که این طریق معرفت نفس طریقی است که مخترع یه عده از مؤمنین و حکما و بزرگان الهیه. البته دین اسلام تاییدش کرده، یعنی ردش نکرده. مثل رهبانیت، رهبانیت یک سیری است که یه عده از مسیحی‌ها اینو خودشون درست کردن، ولی خدای تعالی هم اینو عرض شد که امضا کرد و الا مخترع خودشون بود. اما اهل الطریقه و هم سالکون سبیل معرفت نفس فقد التزم معظم و طائفتهم الاشکال فقالوا ان الطريق بعدما ورد بيان الاجمالي فيما رواه الفريقان عن النبي صلى الله عليه واله انه قال من عرف نفسه عرف ربه لم يرد في الكتاب والسنه بيان تفصيلي له. در قرآن کریم جایی به طور تفصیلی راجع به معرفت نفس صحبت نشده. و مثل هذا الطريق في الاسلام مثل رهبان رهبانيه في دين النصارى لم يشرعه الله تعالی، مثل رهبانیت دین مسیح خدا اینو تشریح نکرده. و انما ابتدعه النصارى من عند انفسهم فرضیه الله سبحانه، خدا قبول کرده اینا خودشون درست کردن. و رهبانیت ابتدعوها، رهبانیتی که اینا خودشون اونو ابتدا درست کردن، ما کتبنا علیهم، ما بهشون دستور رهبانیت نداده بودیم الا ابتغاء رضوان الله، البته اینا میخواستن رضوان الله رو طلب کنن و دست بیارن. این راه درست کردن، فما را اوها حق بر آیتها، ولی خودشون به این مسیری که درست کردن عمل نکردن. حالا اون رهبانیت اونجوری بود، اینم همونطوره. کزا طریق و معرفت نفس طریق مبتدعه مرضیه، یعنی اختراعیه ولی مرضی خداست. ولذالک فجل دستورات و اعمال الواردت فیها من عجائب ریاضات و المجاهدات غیر معهوده فیما جاء به النبی. لذا بیشتر دستورات و ریاضاتی که توی این طریقت هست و مجاهداتی که هست معهود نبوده، پیامبر اینا رو نفرموده. مختلفه به اختلاف سلاسل و رایات حتی قد یه به همون سیر و جرا به همون تعدی فیزاره که الان وقت طریقت هم فی وادن و شریعه فی وادن آخر، تا جایی که اصلا اینو افتادن توی مسیر دیگه، فعلا هنوز کلام اون شخص ها تایید نکردیم این حرفو، افتادن از یعنی در اثر حرکت در این مسیر جدا شدن از مسیر اسلام. فما لبس الامر انت انفیه تائنون ان التصوف نوع رهبانیت ماخوذه من النصرانیه، مثل تصوف که گفتن تصوف از نصرانیت گرفته شده، اینم یه چیز شبیه تصوف. میفرماید که حالا جواب این اشکال، قبل از اینکه ما جواب این اشکال رو طرح بکنیم یه مقدمه کوتاهی بگیم. عرض شد که هر خوراکی یک خاصیتی داره، یعنی شما اگر سیب بخورین خاصیت پرتقال رو نداره دیگه، اگر پرتقال بخورین خاصیت گلابی رو نداره. البته میوه ها و غذاها و آشامیدنی ها اینا یک اشتراکی دارن، در بعضی از مواد لازم بدن مشترکن، ولی هر خوراکی و میوه برای خودش یه خاصیت مجزایی داره. شما از این میوه هیچ وقت نمیتونید خواص اون یکی میوه رو دریافت کنید، نوعا اینطوریه، از این غذا خاصیت اون غذا رو دریافت کنید. هر غذایی برای خودش یه خاصیتی داره. این است. مثلا اینایی که ورزشکارن ورزش یا مثلا نرمش میکنن، هر نرمشی یه خاصیتی داره. مثلا این حالا مثلا دستشو اینجوری باز میکنه، این ربطی نداره که زانوشو گرم کنه، این اگر بخواد نرمش بکنه یک سلسله نرمش‌های متعددی رو انجام میده که هر کدام برای یه عضوی از اعضای بدن آماده کردن اون کافیه. اینایی که با وزنه کار میکنن انواع و اقسام حرکات مختلف رو انجام میدن، هر کدوم از این وزنه‌ها که میزنن برای یک مثلا عضله‌ای از عضلات بدن خوبه، این به اون یکی ربطی نداره. مثلا یک کسی این دمبل رو بگیر اینجوری اینجوری کنه عضله پاش قوی نمیشه، این ربطی به پا نداره، این دست رو قوی میکنه. از این طرف هم هر عرض شود که عملی یک آثاری داره، هر ذکری یک آثاری داره، هر آیه از آیات قرآن یک آثاری داره که اون اثر مخصوص خود اون آیه است، هر دعایی یه آثاری داره. اصلا اصولا مفاتیح و کتابای امثال مفاتیح مثل داروخانه است. شما وقتی تشریف می‌برید توی داروخانه صدها هزارها دارو الان توی قفسه ها قرار گرفته، ولی هر دارو یه کاری انجام میده. ممکنه مثلا 50 مدل کرم پوست باشه، ولی هر کدوم از اینا برای یه کاریه، اونی که پزشکه میفهمه، ما نمیدونیم چون وارد نیستیم. حتی از یه داروی مشابه ممکنه 50 مدل مختلف وجود داشته باشه، ولی هر کدوم یه کاری رو انجام میده. از یه داروی مشابه مثلا یه کرم پوست، 100 جور 1000 جور ممکنه کرم وجود داشته باشه، هر کدوم یه کاری رو انجام میده. دعاها هم همینطوره، یعنی هر دعایی یه اثری داره، هر آیه‌ای یه اثری داره، هر عمل سعادتمندانه یه اثری داره، انفاق یه اثری داره، ایثار یه اثری داره، جهاد فی سبیل الله یه اثر دیگه داره. اون وقت درست مثل یه بدن که برای تکاملش باید همه اعضایش با هم تقویت بشه. نمیشه شما مثلا فقط این بدن رو با ویتامین C تغذیه کنید. خب این به جز ویتامین C انواع ویتامین ها و غذاهای دیگر هم میخواد، با یه دونه نمیشه. این من فقط این یه دونه غذا رو میخورم، این یه دونه غذا کافی نیست، باید انواع و اقسام غذاهای مختلف خورده بشه تا سلامت این بدن تضمین بشه. یه بدنی که میخواد رشد ارزشات که عضلانی بکنه باید حرکات مختلف ورزشی انجام بده تا رشد عضلانی متناسب بکنه. جان و روح انسان هم همینه، یعنی هر عملی یه آثاری داره. حالا در تمامی این اعمالی که در این دنیا هست که اگه دست بندی کنی از سنخ شنیدنی ها، گفتنی ها، از سنخ خوردنی ها، دیدنی ها، فکر کردنی ها و و و اینا هر کدوم یه آثاری داره. دین اسلام هر عملی را که حتی به اندازه یک سر سوزن انسان را به سعادت نزدیک بکنه بیان کرده. یعنی نمیشود که یک طریقی وجود داشته باشه که این طریق به سوی سعادت باشه و دین اسلام این طریق را بیان نکرده باشه. مثلا بگیم اسلام درست، ولی یه طریقه مثلا در نزد مسیحی ها هست که اون طریقه اونم مثلا آثاری با خودش داره. قطعا این یا کامل شده این در اسلام هست، چون این دین خاتمه. لذا تمامی راه هایی که به نحوی به سوی سعادت ختم میشه در اسلام ذکر شده. مطلب دومی که از این مطلب اول استفاده میشه که خیلی اینم اهمیت داره در دیدگاه و نگرش ما و خیلی از اشتباهات اعتقادی ما رو این برطرف میکنه، اینه که سایر ادیان صفر نیستن، اسلام صد. میگه همه صفر هم ما صد. نه خیلی اینجوری نیست. حتی در مسیر بیدینی، بیدینی صفر نیست. بیدینی یعنی این، نه اینکه مقصودم از بیدینی که منتظم به یک دین خاص نباشه، ولی ما اصلا بیدین نداریم تو زیر این آسمان، چون خود بیدینی هم یه دینه دیگه. میگه آقا دینه چیه؟ میگه من بیدینم. اینم خودش یه دینه دیگه، دینش بیدینیه. بالاخره هر کس در هر گوشه ای از این عالم، پس حالا اینجا مطلب رو حلش کنیم، تفاوت اسلام با سایر ادیان در چیه؟ تفاوت اسلام با سایر در ادیان در اصل سعادت نیست. یعنی پیروان سایر ادیان هم اگر به لوازم دین خودشون عمل بکنن سعادتمندن. یهودی هم اگر به دین خودش عمل بکنه سعادتمنده. مسیحی هم اگه به دین خودش عمل بکنه سعادتمنده. اون بودایی هم اگه به اون دین خودش عمل بکنه سعادتمنده. عرض میکنم تفاوتشون با ما در اصل سعادت نیست، تفاوتشون با ما در کمال سعادته. یعنی چی؟ یعنی آخرین نمره، نمره 20 اینجاست. تو اون طریق، تو اون یکی سایر طرق کسی 20 نمیتونه بگیره، چون اون ادیان کمال سعادت رو بیان نکردن. تنها دینی که کمال سعادت رو بیان کرده دین اسلامه. البته مضاف بر این که اون ادیان یه خطراتی هم دارن و خطراتشون این است که اونها اتصالشون به وحی قطع شده و خرافه های زیادی در اونها وارد شده. یعنی بسیاری از دستورالعمل ها معلوم نیست که واقعا این دستورالعمل دینی باشه. لذا قوه تشخیص میخواد. حالا یه جور دیگه بگیم، این مطلبی که عرض کردم فرمایش علامه است در رساله الولایه. یه جور دیگه اگه بخوایم همین مطلب بگیم، اینجوری ایشون فرموده، میفرماید ملاک حق است. هر کسی که یک عملی رو انجام بده به خاطر متابعت از حق، این سعادتمنده به همون اندازه اون عمل، ولو در یه گوشه از دنیا باشه که هیچ اسمی از رسالت و نبوت و کتب آسمانی نشنیده. ولی دروغ نمیگه، چون دروغ گفتن را مخالف با انسانیت میدونه. این به همین اندازه سعادت منده. اینجوری نیست که ما در رو ببندیم بگیم که ما این و دیگر هیچ. یه دوتا روایت هم ناقص از این ور اون ور پیدا بکنیم و بعد استشهاد بکنیم به اونا همه رو بکنیم. جهنمی فقط فرقه حقه اهل بهشت منم. تازه نبازم نگیم ما من. اینجوری نیست. این هم فرمایش علامه طباطبایی در همون رسالت الولایه فصل 4، چون این حرف بزرگیه، یعنی ما به خودمون منصوب نمی کنیم، اشکالی هم اگه وارد اشکالی داریم به خودشون وارد کنیم، ما فقط نقالیم، نقل قول میکنیم. نه، حالا ملاک حقه، اونی که به خاطر تبعیت از حق داره عمل میکنه این به این همین اندازه سعادتمنده. درست برعکس این هم هست، یک کسی اصلا حق رو میخواد زیر پا بذاره، این گمراه. آخه انسان یه مقدماتی در درونش هست که حق رو میشناسه، اگه غیر از این بود نمیشد. انسان خودش ترازوی حق. من شما ببین جامعه جهانی همیشه تابع حق، قبول دارین اینو؟ نفوس بشری ها، نه حکومت ها. با حکومت ها ما کاری نداریم، حکومت ها عرض شد که هر کاری رو انجام میدن به اسم حقم تمامش میکنن، اما نفوس مردم، جامعه جهانی، در کجای دنیا دروغ گفتن خوبه؟ حتی خود اون دروغو هم که دروغ میگه دروغ گفتن خوب نمیدونه. پس انسان یه میزانی در درونش هست، اون فطرتش، مطابق اون فطرت فالهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوا رو میشناسه. اگر مطابق این فطرت عمل بکنه، به این میزانی که خدا در درونش گذاشته عمل بکنه، به همون میزان سعادتمنده. منتها کسی نمیتونه به کمال سعادت برسه مگه دستشو تو دست دین بده، اونم این دین، نه سایر ادیان. پس به قول فرمایش علامه، اون چیزی که کمال سعادت دین اسلامه، اما اصل سعادت در سایر ادیان هم هست. بسیاری از اشکالاتی هم که اینجا مطرح میکنن با همین مطلب حل میشه. چرا؟ آخه یه سری چیزا هستش که هواهای نفسانی اومده دین درست کرده. ملاک اصلا دین نیست، ملاک حق. کدوم دین؟ دین کی؟ خب موساد هم اومده به اوشو پول داده، اومده نهله اوشو رو درست کرده، این هم دینه؟ با پول موساد شده اوشو، اوشو 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 که میگن با پول موساد شده اوشو دیگه، با تبلیغات موساد شده اوشو. این که دین نیستش که. ملاک حقه، نه اونی که اسم. ما اصلا با الفاظ کاری نداریم، ما با معانی کار داریم نه با الفاظ. ملاک حقه، هر جای حق حاکم بود اون ملاک. انسان در درون خودش میزان داره برای تشخیص حق. قرآن کریم فرموده فالهم ها فجور ها و تقوا. ولو این که خودش هم اهل عمل به حق نباشه، میفهمه که این کاری که داره میکنه خطاست. خود خطاکار متوجه خطای خودشه. پس انسان یه میزانی در درونش داره. حالا دین آمده تا این میزان رو حفظ کنه، چون این میزان گاهی به هم میخوره در اثر تبعیت از هوا. اون عقلی که باید این میزان رو تشخیص بده میره زیر خاکستر هوا. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا امیر میشه، عقل رو زیر برچم خودش میگه. نه، هر دو اینا مثل دو تا خشته که روی هم دیگه میذاری، هر دو هم دیگه رو نگه میدارن. ما در قدم اولیه یه فطرتی داریم که با اون فطرت تشخیص میدیم حق و از ناحق. این قدم هم پس ما تشخیص میدیم. بعد اون دین میگه بیا تا من این چراغ تشخیص تو رو نورانی کنم. بعد که به اون دین عمل میکنیم، اون چراغ تشخیص ما نورانی میشه. تا حالا جلوی پاشو میدید، حالا تا آخر طبیعت رو مشاهده میکنه، تا ملکوت رو میبینه، همه آسمان و زمین رو تسلط پیدا میکنه. پس اینا به هم دیگه حرکت میدن. همینطوره. اصلا غیر از این نیست. سوره بقره مگه خاطر مبارکتون نیست که هدن للمتقین؟ این متقینی که سوره بقره میگه متقین فطری هم. علامه اونجا مفصل بیان فرمود دیگه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اینا فطری هن، مؤمنین فطری هن، که به فطرتشون در درون فطرتشون یک مقدماتی هست که اینا تشخیص میدن حق را از ناحق. اون وقت دین چیکار میکنه؟ وقتی که اینا ملتزم به دین میشن، اولئک علی هدن من ربهم، یه هدایت ثانوی میاد که اون هدایت ثانوی اینا رو نورانیت بهشون میده. اول من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به الناس. مرده بود زنده میشه. نه اینجوری نیست. اکثر هم لا یعقلون. ملاک اکثریت نیست، فطرت. طریق تشخیص عقلانیت فطرت. انسان اگه نظر شخصشو کنار بذاره، بله قرآن اینجوری میگه، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یفقهون، ولا تتبع اکثر الناس فیضلک. تو اکثر مردم اگه تبعیت کنی از راه خدا گمراه میکنی. همین الان چون همینه دیگه، الان اینجوری نیست. اکثریت تو هر منطقه شما نگاه کنید همینه دیگه. حالا با توجه به این مقدمات، آیا طریق معرفت نفس اختراع اون حکماست؟ یعنی اسلام بیان نکرده؟ می‌فرماید والذی یقطع به المنصف. اگه یه آدم منصفی انصاف داشته باشه، اذا تتبع الكتاب و سنه و سیرت النبی صلی الله علیه و آله و ائمه اهل البیت و خواص اصحابه. اگه یک کسی قرآن و روایات و سیره رسول الله و سیره اهل بیت و اون خواص اصحاب اهل بیت را دنبال بکنه، ثم تفاصیل هذه الامور المبتدعه، تفاصیل این امور معرفت نفس هم بررسی بکنه، همینی که شما میخواین بگین این اختراعیه، این دوتا رو وقتی بررسی بکنه، میفهمه که ان دین الاسلام به خصوصیات الوارده فی الکتاب و سنه، دین اسلام یک حرف بیشتر نداره. لا یجوز التقرب الی الله به غیر طریق الذی اتا به صاحب النبوه. اصلا اجازه نمیده که انسان از غیر طریق رسول خدا حرکت کنه. این دین اسلامی داره. شما به هر کجا از منابع مراجعه کنید، به هیچ وجه مجوز طی طریق از غیر مسیر رسول الله نمیده. ول ادب الذی بینه، اجازه نمیده انسان از غیر طریقی که رسول الله بیان کرده حرکت کنه و مؤدب به آداب غیر از آداب این طریق بشه. ولا یرضا به غیر ذالک، البته تا هرگز راضی به غیر این نمیشه. الا ان الآیات والاخبار متکاثره فی کمال الدین و تمام البیان، اخبار و روایات فراوانی هم هست که این دین آخرین سخنه، کاملترین بیانه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این قرآن تبیان همه چیزه. اما چطور میشه که یک طریقه ای وجود داشته باشه که انسانو حرکت بده و قرآن و اسلام اینو بیان نکرده باشن و اجازه هم داده باشن که تو اون مسیر بری؟ با قرار دادن این دو تا مطلب کنار هم معلوم میشه که این طریق معرفت نفس طریق اختراعی نیست. حالا اینجا میفرماید که خب حالا بالاخره مسئله به کجا انجامید بعد از ذکر این مقدمات؟ مسئله این شد که غایت انسان عبادته. غایت عبادت یعنی عمل کردن به حق عبودیت، یعنی عبد خودشو در مقام عبودیت نصب کنه و لا یرال نفسهی فی ما یملکه لا ملکن، خودشو مالک هیچ ندونه و به تبع عالم خارج از خودش هم غیر مستقل ببینه. والذی ینبغی ان یقال انه سبحانه جعل غایت الخلقت العباده، غایت خلقت و عبادت قرار داد و عبادت هم کما عرفتن نصب العب نفسه فی مقام المملوکیت لمولا، عبادت هم این است که خودشو در مقام مملوکیت نصب کنه. من مملوکم، من هیچ کارم، همه کار توی. این دیگه براش فرقی نمیکنه که بهش بگن زیارت عاشورا بخون، دعای کمیل بخون، برو اسوار درس بده، یا برو تو کوچه سوار چوب شو، بزن به چوبت بگو که هی اسبم رم کرده، بچه هم با سنگ بزنن. این دیگه براش فرقی نمیکنه. بهلول رو میخواستن قاضی القضات کنن، نامه نوشت از حضرت موسی بن جعفر استفسار کرد، حضرت تو پاسخ نامه فرمود جیم یعنی خودتو به جنون بزن. اینم فردا اومدن دیدن تو خیابون سواره چوب شده، میگه بریم کنار اسبم لگد میزنه، شد ملعبه دست کودکان کوچه و بازار. سوره حدید، اواخر سوره حدید. حال کی اینجوریه؟ همون سلمان و ابوذر اینا فقط میمونن دیگه، اونا اینجوری هم، اونا مطیع مولا دیگه. معلوم زیر عرض شد که این میزان کسی باقی بمونه که واقعا این حالت رو داشته باشه. این همون هارونه که میگه حضرت گفت برو توی تنور، رفت نشست وسط آتش. کی واقعا اینجوریه؟ از بیرون آدم میگه، از بیرون میگه کاش ما هم مثلا، گفت یه کسی همه آرزوش این بود که کاش در کربلا بود، هی میگفت یا لیتنا کن نامعک، حالا که شعرش هم کردن دیگه با آوازم میخون یا لیتنا کن نامعک. بعد میگه یه شب خیلی دوست داشت به جای اون سعیدی باشه که روبروی امام حسین استاد موقع نماز تیر خورد. بعد میگه در عالم رویا دید که صحنه عاشوراست، امام حسین علیه السلام داره نماز میخونه، اینم قرار شده که سپر حضرت قرار بگیره. بعد نگاه میکرد تیر داره میاد، و تیر وقتی میاد دیگه شوخی نداره که، داره میاد، اینم خودشو میکشه کنار، تیرا میخوره به حضرت. آخه با خودش فکر میکرد، میگفت حضرت آخه فرموده که من اصحابی مثل اصحاب خودم نمیبینم، نمیبینم اون دلالت میکنه بر نبودن. یه موقع من میگم که من ابری در آسمان نمیبینم، خب اونی که الان توی ارشاد که ایستگاه فضایی نشسته، اون اگه بگه نمیبینم، اون داره کل کره زمین رو میبینه. من دارم میگم نمیبینم، من فقط همین فضای بالا سر خودم میبینم، یه رب دیگه ابر میاد. نمیبینن من دلالت نمیکنه بر نبودن ابر. امام حسین علیه السلام وقتی میگه نمیبینم، داره از گذشته و آینده همه عوالم وجود رو نگاه میکنه. فرموده من اصحابی مثل اصحاب خودم نمیبینم. این میگفت یعنی چی نمیبینم؟ ما هم اگه بودیم همین کارو میکردیم، ما اگه ما غیر از این کار میکردیم. این فکرش همه این بود. بعد میگه خلاصه در خواب دید که این ایستاده جلوی حضرت و تیرهام داره میاد، اینم خودشو میکشه کنار، تیرها میخوره به ابا عبدالله. بعد از نماز که تمام شد میگه حضرت یه لبخندی زدن، فرمودن که اصحابی مثل اصحاب خودم نمیبینم. اون وقتی میگه نمیبینم یعنی نیست. نمیبینم فرق داره با نمیبینم. حالا اینجا میفرماید که نمیدونم از کجا به کجا رفتیم. بله، ما یه موقع هستش که ما داریم از اینجا حرف میزنیم، میگیم ما هم بودیم همین کارو میکردیم. کی خودشو به جنون میزنه؟ من از این بغل دانشگاه تهران رد میشدم، بعد گفتم با خودم داشتم فکر میکردم که مثلا یه افرادی میمدن میشدن، احساس میکردم که اینا منو میشناسن. بعد با خودم داشتم فکر میکردم، گفتم اگه دستور داشته باشی خودتو به دیوونگی بزنی حاضری بیا اینجا الان مثلا میگم تو خودتو بزن به دیوونگی، مثلا دیوونه ها بیا اینجا این کاغذا رو از رو زمین جمع کنی. بعد من مثلا نشونت بدم میگم این همون رحیمی است که درس میداد و تفسیر درس میداد دیوونه شده، حاضر این کارو بکنیم. در مقام اینجا الان تو مسجد نشستیم، خیلی هم هیچ مشکلی هم نداریم، نهارمون رو که ما خوردیم، استراحتمون هم کردیم، مباحثمون هم کردیم، الانم که در خدمت شما کیفور هستیم، هیچ نه دردی داریم نه غمی داریم نه بدهکاری داریم، الحمدلله هیچ مشکلی نداریم. میگیم بله ما هم اگه بودیم میستادیم جلوی تیر. اون صحنه اگر بیادم واقعا همون جوریه. کی میتونه بگه که من خودم اگه گفت به جنون میزنم؟ حالا اینجا میفرماید که این مملوک مولاست، یعنی هر چی تو بگی. کی میتونه اینجوری باشه؟ البته اینم بگیم این فقط مال اهل بیت ها، نه مال بنده و امثال بنده، چون اینا الان امروز تو جامعه شده مایه سوء استفاده. طرف چهار تا عرض شود که آدمو دور خودش جمع کرده، تا میاد ازش سوال کنه آقا این کارو برای چی انجام دادی، میگه که داستان موسی و خضر. موسی و خضر، نه سوال فضولی ممنوع، سوال نکن. سوال نکن یعنی چی؟ ما باید تا آخر سوال کنیم. موسی تا آخر سوال کرد، ما هم سوال میکنیم تا آخر. مساخذ یعنی چی؟ یا از این طرف هم یکی مریده، این آقا داره میره داره میفته تو چاه، میگه این حتما یه سری داره که این داره میفته تو چاه. سر چی داره؟ سری نداره که. طریق اسلام طریق طلبگیه، استاد و شاگردی. ما که هیچ وقت ندیدیم آقا امجد به ما بگه سری داره، هیچ وقت ایشون نگفت سری داره. همیشه اگه ایشونو ما همیشه آماده پذیرش اشکال دیدیم، با اینکه همه اینا که ادعا میکنن به گرد کفش خاک کفش ایشون هم نمیرسه. حالا مقصود این که اینجا میفرماید که مملوک اون مولا، فقط این خصوصیت مخصوص اهل بیت است و مخصوص خداوند تعالی است. پس غایت خلقت عبادت است و عبادت این است که عبد یملک نفسه و مقام المملوکیه لمولا، اعنی انه لا یملک شیئا علی الاطلاق، مطلقا مالک هیچی نیست مطلقا. و کل ما له فل مولا، هر چیزی که از آن اوست ملک مولاست. فنسب نفسه کل حقیقتهی ان یشاهد من نفسهی ذلک. آخرین کمال انسان این است که این مطلب رو مشاهده کنه، نه اونجوری که ما میگیم. ما الان داریم سخنرانی میکنیم، این را مشاهده کنه که هیچ کاری از دستش نمیاد و به ذالکه یظهر، مثل اونی که افتاده تو دریا. ما الان داریم از حال یک کسی که در دریا افتاده حرف میزنیم، اما اون الان افتاده تو دریا داره میره زیر آب. آب هم که زمین نیست که الان جان دستام میگیرم وای میسه، اما آب وای میسه مگه؟ هر چی دست بزنی میره فرو، داره میره تو عمق دریا. این اینجا مزدره، دستش به هیچ جا بند نیست، وسط اقیانوسه. اینجا کیو صدا میزنه؟ یعنی این دیگه هیچ نه خودش نه دیگری را کاری نمیدونه، مثل جناب یونس. الان این افتاده تو شکم ماهی، ماهی اینو بلعید. حالا تو شکم ماهی انسان چه حالتی داره تو اون فضا؟ میگن هم شب بوده هم زیر آب دریا بوده، چون آب دریا میدونید دیگه از 200 متر که پایین تر میره دیگه هیچ نوری به اونجا نمیرسه، یعنی تاریکی مطلقه. تا 200 متر نور میرسه، از 200 متر به پایین هیچ نوری نیست، تاریکی مطلق اونجاست. در درون شکم ماهی هم بوده، شب ظلمانی هم بوده، زیر آب دریا هم بوده. فنادا فی الظلمات، لذا ظلمات جمع بسته شده، میگن سه تا ظلمت بوده، ظلمت شب و ظلمت دریا و ظلمت شکم ماهی. این الان اونجا تو شکم ماهی گیر کرده، داره هضم میشه اون تو. خب این چی باید بگه؟ دستش به کجا بنده؟ آدم اگه یه موقع تصور حال این پیامبر خدا رو بکنه، کمی تصور کنه که این چه حالتی داشته. بعد با این حالت گفته لا اله الا انت، جز تو کسی در کار نیست. سبحانک انی کنت من الظالمین، من بدون امر اومدم بیرون. هیچ کاری اصلا نکرده، اصلا خلاف نکرده، گناهی مرتکب نشد. تنها کاری که کرده قبل از اینکه مولا دستور بده اومده بیرون، داشت مردم رو هدایت میکرد، کسی هم به حرفش گوش نمیداد. هنوز امر نیامده، هنوز امر نیامده، از شهر اومده بیرون. خب حسنات و ابرار سیئات و مقربین، اون برای اوخ این کار عرض شد که مجازات داره. از اون برم به رسول خدا میگه ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش. اون وقت این حالت جناب یونس خیلی حالت عجیبیه. خدا را شکر که این داستان اتفاق افتاد. چرا؟ چون راه نجات رو یاد داده. راه نجات تو این ذکر لا اله الا انت. اون تا کی بگه؟ من بگم؟ این ذکر سه تا سر داره. انا بر خدا دیگه حالا. سرش اینه. اولا اومد بیرون. همه اینا که انه نیست. ببینید یه موقع است که من الان در فکرم، مثلا دارم به این موضوع فکر میکنم، مثلا با یه حالتی اینجور سرم از سمت شما بر میگردونم. الان من اصلا توجه ندارم شما مقابل من نشست. با ناراحتی صورت همو بر میگردونم. الان اینجا که انه به شما بی احترامی کردم، در حالی که من واقعا به شما بی احترامی نکردم، حواسم یه جای دیگه است، دارم به یه موضوعی فکر میکنم، یه چیز تداعی شده، توجهم ندارم، تو جمعم سرمو برمیگردونم. اینجا که انه من به شما بی احترامی کردم. این از شهر وقتی آمد بیرون که انه یه خدای دیگه هم هست دیگه، که اون دستور ساده، با دستور کی اومدی بیرون؟ این یه که انه، پس پناه برده به یکی دیگه، که انه پناه برده به یه خدای دیگه. در این کار خودش هم ظلم کرده دیگه، که انه ظلم کرده، البته نه انه، که انه است، نه انه. و دلیل دیگه نداره وقتی که میای بدون امر بیرون، پس حتما خدای دیگه است. معاذ الله که نبی خدا چون این اعتقادی داشته باشه، که انه است، مثل همون مثالی که زدم. حالا این با این دوتا که انه ظالم شد، چون که انه اون با من خیلی فرق میکنه. برای من اینا اصلا ظلم نیست، برای اون که انهش هم ظلمه، مقام با مقام فرق میکنه. لذا گفتن حالا برو تو زیر دریایی. میگن سه بار قرعه زدن به اسم این افتاد. بعد که رفت اونجا، این ذکری که جناب یونس گفته بی نظیره در قرآن. سر تا سر قرآن رو بگردین، این ذکر اینجوری ما نداریم از کلمات انبیا. هیچ ذکری اینجوری شروع نشد. صاف با توحید شروع شده. گفت لا اله الا انت، جز تو کسی در کار نیست. کی اینو ما باید بگیم؟ وقتی از همه دنیا بریدیم. یا بگیم تا ببریم. توجه شدیم؟ این خیلی دقیق بود. یا بریدیم، اگر بریدیم فقط لازم هم نیست به زبانم بیاریم، همین که تماشای ملکوت کنیم گفتیم لا اله الا انت. یا باید ببریم یا بگیم تا ببریم. سبحانک، تو منزهی از این که یک کس دیگه ای باشه که اون کار منو حل کنه. من همش توجه هم به دیگرانه. اینی کنتو من از ظالمی، من ظالم بودم، چشم به مقام و چشم به مدرک و چشم به ثروت و چشم به ارتباطات و چشم به نماز شبی که خونده بودم و به همه اون چیزا بود. من ظالم بودم. لا اله الا انت. این ذکر ذکر یونسی است. این ذکر سرش اینه. این سه تا بند داره. این سه تا بند اسرارش اینه. یعنی کی باید این ذکر رو بگه؟ این مرسوم بوده علما در سجده 400 مرتبه میگفتن حداقل. نقد شده که علامه طباطبایی میگن 5000 بار میگفته. سجده های 5 ساعته داشته. حاج آقا امجد از قول آقای مرندی نقل کردن، میگفتن به آقای جوادی عاملی گفتم که آقا ایشون سجده های 5 ساعته داشته. آقای جوادی که خودش خیلی ریت فنده میگفت ایشون پس این مطالب از اونجا اومده. حالا مگه کی میتونه المیزان بنویسه؟ همه علما رو شما جمع کنید اگه یه صفحه تونستون المیزان بنویسن. فرمود بود پس این از اونجا اومده. لا اله الا انت، این میشه عبودیت. اینجا هم فهمد اعنی انهو لا یملک شیئن علل اطلاق و کل ما له فل مولا، هر چی داره مال مولاست. خدا یه تابلو هم نشون داده. آخه میگن نمیشه، چطور در کربلا شده؟ تابلوش کربلاست. کربلا، یه نفر اومده در کربلا اینو نشون داد. اون امام حسینه دیگه، امام حسین مظهر اینه. فکل ما لهو فل مولا، چیزی مال من است. آدم آخه از جون خودش میگذره، ولی از فرزندش هم میگذره. حالا از فرزند جوانش میگذره، از طفل شیخارش هم میگذره، از اونم میگذره، به اسارت رفتن خاندانش هم تحمل میکنه. وقص علازات تا آخر، حالا روزه نمیخوام بخونم، ولی حقیقت کربلا اینه. سرمشق تو را خط فنا داد حسین، رو مشق فنا کن، که شفاعت این است. فنسب نفسه کل حقیقته، فنسب نفسه کل حقیقته، اشتباه خوندم عبارت، فنسب نفسه کل حقیقته ان یشاهده، یا فنسب نفسه کل حقیقته، این که خودش همه حقیقتشو نسب کنه در مقام عبودیت، ان یشاهده من نفسه ذالک، یعنی اینو ببینه، ببینه که فقیر علل اطلاقه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، و به ذالک یظهر ان من شرطه المقوم الاخلاص. شرط این معنا اخلاصه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی مال من نیست، این میشه اخلاص. اخلاص یعنی نه تنها مال دیگری نیست، مال منم نیست، این یعنی اخلاص. من سخن گفتم اما من سخن نگفتم، و ما رمیت از رمیت، تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی، این میشه اخلاص. کما ذکره الله سبحانه فی کتابه فدع الله مخلصین له الدین، فعبد الله مخلصا له الدین، و الی غیر ذلک، و عند اذن تسقط جمیع القایات الخارجت عن الاخلاص، همه قایاتی که از اخلاص خارجه از مقابل چشم این سالک کنار میره. مثل طمع با بهشت دیگه کاری نداره، ثواب داره، ثواب چی داره؟ این با ثواب کاری نداره. خوفن من النار، از آتشم، از ترس آتشم فعلشو انجام نمیده، شو اینم شرکه. فذالک توصیت له سبحانه لاقتناء مستحنس، کسی که برای بهشت عبادت میکنه بهشت رو میخواد، پس خدا رو واسطه میکنه تا به مشتهی نفس خودش برسه، اشتهای نفس خودشو میخواد، خدا واسطه است. نجات از عذابو میخواد، خدای تعالی واسطه است. بالاتر از این، بالاتر از این چیه؟ و یلحق به نوعین سابقین عبادته و سبحانه حبن لعبادته، بالاتر از این اینه که عبادتو به خاطر عشق به عبادت انجام بده. کیو میخواد؟ عاشق غلام رضا یزدی. توی حرم امام رضاست، داره میره سمت حرم، شب 23 ذی‌قعده هست، شب مخصوص زیارتی امام رضا، اونم با اون وسایل سفر قدیمی که یه ما طول میکشته برسن مشهد. یه نامه تو سهم دستش میرسه که بعد برگردین یه از مثلا روزه بخونی فلانجا. ایشون بر میگرده تو حرم نمیره، میگن آقا شب 23 لاقل بمون، فردا صبح برو. میگه امام رضا زائر زیاد داره، نوکر میخواد. من نوکر امام رضا، نه زائرش. نوکر فعلا وظیفه اینه باید برم اونجا روزه بخونم. اینه. در روایات آخر الزمان من داشتم میخوندم که در آخر الزمان اغنیا به خاطر تفریح میرن حج، متوسطین به خاطر تجارت میرن حج، و فقرا به خاطر فخر فروشی که از غافل عقب نیفتن میرن حج، و و و یه چیزایی که انگار مال امروزه. یه روایتی هست مال آخر الزمان خیلی مفصله که بند به بندش انقدر عجیبه. سلمان هی تعجب میکنه، میگه یا رسول الله جانم به فدای شما، واقعا این اتفاقا میفته؟ میگه سلمان واقعا این اتفاقا میفته، مثل دعای جوشن کبیر، هر دو سه خط دو سه خط. سلمان اینو میگه، حضرت هم اینو میگه، دوباره چند تا علامت دیگه میگه، دوباره میگه واقعا این اتفاق میفته، حضرت واقعا این اتفاق میفته، دوباره چند تا بنده دیگه اضافه میکنه، شاید مثلا 20 تا 30 تا بنده، حالا اونی که ما دیدیم اگه مفصل تر نباشه روایت. حالا اینجا میفرماید که عبادت میکنه به خاطر عشق به عبادت، اینم شرکه. علامتش چیه؟ علامتش اینه که اگر وظیفه آمد عبادت رو میذاره کنار. 50 ساله داره صبح زیارت عاشورا میخونه، الان وظیفه آمده که باید زیارت عاشورا رو ترک کنه، ترک میکنه. هیچ هم براش سنگین نیست، ولی برای ما سنگینه. یه بزرگی میگفت اینجا، حالا میتونم بگم، میگفت من به نماز یومی هم عادت نکردم. میگه امام زمان فردا بیاد بگی که نماز نخون، من سختم نیست. همچنین امام زمان هیچ وقت نمیگه نماز، مسئلهشون داشت میزد، نگه حالا امام زمان که نمیگه، بس بحث مسئله. میگفت من حتی به اینم عادت نکردم، اگه حضرت بیاد بگی نماز نخون، من برام سنگین نیست. لأنه اهل له از معاله الال او عبادته لانه اهل له از معاله الى العباده لوجوه اداء حق العبوديه فالقايه اسقاط الحق الواجب. از این بالاتر اینه که عبادت کنه چون خدا اهل عبادته، میخواد این حق خدا رو از گردن خودش ساقط کنه، چون اون سزاوار عبادت، من عبادتش میکنم، پس میخوام یه حقی رو از گردن خودم ساقط کنم. اینم مشرکه، واویلا، این خیلی عجیبه. فالغایت و اسقاط الحق الواجب کما فی بعض روایات سابقه و کذا عبادت و سبحانه لحب بهی به اخذ الحب موضوعن مقصودن لا طریقن. اگر خدا رو به خاطر حب بپرسته، آخه بعضیا عشق را دوست دارن، این نمیدونم شرحش چجوری بشه گفت، عشق را دوست داره، سه تا چیز عاشق است و معشوق و عشق. بعضیا به عشق خوشن. میگفت یک کسی عاشق دیگری شده بود، شاه اون روزگار اون شخص رو به همسری خودش در آورد. این پادشاه هم اهل سفر بود. حالا این راجع به عطار میگم، داستان عطار و ملیح هست. میگه این شهر به شهر اون پادشاه مسافرت میکرد، عطار هم به دنبالش میرفت، تا اینکه بالاخره بعد از مدتها، حالا ماجرا خیلی مفصله، یک کتاب خودش، در یه صحنه با اذن پادشاه اینا به هم رسیدن. این در طول این مدت یه سوز و گداز و عشقی داشت دیگه، وقتی به این رسید دید این اونی که میخواد نیست، فهمید که این به عشق اون خوش بوده نه به خودش. اینو بهش میگن عاشق عشق نه عاشق معشوق، چون این یک تصوری در ذهنش داره که این تصور برتر از اون فرد خارجیه. مثل اینا که مثلا صدای یه خواننده‌ای رو میشنون عاشقش میشن، اون صدا یک صورتی رو برای این ایجاد میکنه، چون قوه واهمه است که داره کار میکنه، قوه واهمه به انسان جلوه میده. اون چیزی که جلوه گری میکنه بیرون و زیبا جلوه میده قوه واهمه است، ولی قوه عاقله میگه این همونه، نه با هم فرقی ندارن. قوه واهمه میاد زینت میده که کار شیطانه. این یه تصوری پیدا میکنه، یک تشنگی پیدا میکنه، وقتی که به اون شخص میرسه میبینه اونی که میخواسته نیست، چون اینو با وجودش ادراک میکنه. حالا اینجا این میشه خود عشق به عبادت، هم همینه. بعضیا حب به خاطر حب عبادت میکنن، اما حب جاده است نه غایت، توی همین حب گیر میکنن. اینجا میفرماید که فحب العبادت غیره، حب به عبادت هم غیر اوست، او عبادت فجمیع و ذالک لا یخلو عن شوب شرک. همه اینا تو شرکه، اینم بگیم چون ما باید همه جانبه صحبت کنیم. برای من شرک نیستا، من تازه هنوز به اینجایی که گفتم شرک نرسیدم، من باید بپرستم به خاطر حب به بهشت و ترس از جهنم، کلامم بندازم هوا، خدای تعالیم تشکر میکنه ازم. این مال من. ما داریم بحث طلبگی میکنیم، مراحل رو میگیم دیگه، نه اینکه حالا اگه مثلا هر مرحله که گفتیم خودمون رفتیم یه مرحله جلو، ما داریم بحث میکنیم من باید بپرستم به خاطر اینکه از جهنم باید بترسم، مال من، کلاس من اینجاست. حالا ما داریم مباحثه طلبگی میکنیم. کل ذالک لا یخلو عن شوب شرک فلا یقع وصفا علی الله سبحانه لا لانه غیر مقبول له، نه اینکه مقبول نیست، مقبوله، اما حق عبادت نیست. سبحان الله عما یصفون، ازا هر که هرچی میگه خدا از اون منزهه. الا عباد الله المخلصین، به صیغه اسم مفعول، مخلص کسیه که از همه غایات حتی از خودش خالی شده، کسی دیگه در کار نیست تا حبی در کار باشه، تا غایتی در کار باشه، این رفته کنار، خدا به جاش نشسته. و به ذالک یسقط عن ساحت الاخلاص ما یسمونه و سیرا آفاقیا. سیر آفاقی هم از ساحت اخلاص خارجه. و هو عبادت و سبحانه و بالمعرفت الحاصله به واسطه سیر فی الآیات الافاقیه به تفکر و تذکر و الاعتبار و هو ظاهر. تا سر این که حالا عبادت حقیقی چیه، ان شاء الله این تتمه رو آخرش عرض می‌کنم. همه غایات میره کنار، چون صاحب غایات میره کنار. وقتی من رفتم کنار دیگه غایتی هم در کار نیست. هر غایتی رو که این هدف بگیره این اخلاص دیگه نیست. اخلاص یعنی قیچی، همه چیز رو باید قیچی کنه، آخرین چیزی که باید قیچی کنه خودش. وقتی که وقتی اخلاص در کار باشه دیگه این نیست، خداست. خدا خودش بلده چی کار کنه. این دیگه ارادش اراده خداست، خدا اراده داره میکنه نه این. لذا این هدفی نمیگیره جایی رو که به خاطر اون هدف این کار رو انجام بده، پس غایتی نداره. غایتی برای این شخص نیست، چون شخصی در کار نیست، کسی در کار نیست، خداست در کالبد این شخص. خداست که داره اراده میکنه، داره حرکت میکنه، داره عبادت میکنه. این میشه مخلص. سبحان الله عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.